ساعت 19 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا. حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله شامگاهی جمعه 21 فروردین ماه 1394 برابر با 10 آوریل سال 2015 میلادی. صدای ما را از پراگ میشنوید، پایتخت جمهوری چک، با هوای حدود 17 درجه در اینجا و حدود 28 درجه هم در تهران رو به گرما. امیدواریم دوستان روز جمعه خوبی رو پشت سر گذاشته باشید. قبل از اینکه به اطلاعتون برسونم که در 45 دقیقه مجله شامگاهی پیش رو چه مطالبی خواهیم داشت، خبرها رو بشنویم از فهیمه خضر حیدری. سلام بشو.
سلام بر شما همراهان رادیو فردا. اولین هواپیماهای حامل کمک‌های پزشکی صلیب سرخ جهانی و صندوق کودکان سازمان ملل متحد در فرودگاه صنعا به زمین نشستند. به گزارش خبرگزاری رویترز، دو هواپیمای سازمان صلیب سرخ و سازمان ملل روز جمعه 21 فروردین ماه پس از هفته‌ها درگیری و بحران که بی‌خانمانی و آوارگی بیش از 100 هزار نفر را به دنبال داشته، وارد پایتخت یمن شدند. مقامات رسمی هر دو سازمان اعلام کردند که بیش از 30 تن کمک و تجهیزات پزشکی به یمن فرستادند. سازمان صلیب سرخ جهانی از چند روز پیش در تلاش بود تا بتواند نیروها و تجهیزات کمکی خود را به داخل یمن بفرستد. عربستان سعودی که ائتلافی منطقه‌ای برای مبارزه با شورشیان حوثی را رهبری می‌کند، پیشتر اعلام کرده بود که فعلا زمان مناسبی برای ورود کمک‌های سازمان‌های جهانی به یمن نیست. درگیری‌ها در یمن تاکنون جان بیش از 600 نفر را گرفته است. پارلمان پاکستان سرانجام امروز جمعه 21 فروردین ماه به بی‌طرفی این کشور در بحران یمن رأی داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، نمایندگان پارلمان پاکستان روز جمعه به اتفاق آرا دخالت نظامی این کشور در یمن را رد کرده و خواهان حل مسالمت‌آمیز مناقشات در آن کشور شدند. پیش از این عربستان سعودی از پاکستان خواسته بود تا به ائتلاف منطقه‌ای به رهبری عربستان که در حمایت از رئیس جمهوری برکنار شده این کشور عبدالرب منصور هادی علیه شورشیان حوثی وارد نبرد شده بپیوندند. عربستان سعودی خواستاران شده بود که پاکستان نیروها، تجهیزات و کشتی‌های نظامی خود را به یمن بفرستد. پاکستان این تصمیم را یک روز پس از سفر محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران به اسلام آباد گرفته است. حمله انتحاری به کاروان نیروهای خارجی در ولایت ننگرهار در شرق افغانستان دست کم 3 کشته بر جا گذاشت. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، در جریان این حمله که روز جمعه 21 فروردین ماه در نزدیکی یک پایگاه نظامی آمریکایی اطراف ورودگاه جلال آباد صورت گرفت، دست کم 3 شهروند غیر نظامی و 4 تن دیگر زخمی شدند. 3 شهروند غیر نظامی کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. گروه طالبان مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است. این حمله پس از آن صورت گرفت که روز گذشته حمله افراد مسلح به یک دادگاه در شهر مزار شریف واقع در شمال افغانستان دست کم 10 کشته و 10 زخمی به جا گذاشت. و اما دو مأمور مخابرات سپاه پاسداران در مرز ایران و پاکستان کشته شدند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، روز پنجشنبه 20 فروردین ماه دو مأمور سپاه پاسداران در شهرستان مهرستان در جنوب سیستان و بلوچستان در حالی که از کوههای بیرک پایین می آمدند توسط کسانی که از آنها با عنوان اشرار مسلح یاد شده کشته شدند. فرماندار مهرستان اعلام کرده است که مأموران که با نامهای مرتضی محمد باقری و محمد محمدی سلیمانی از آنها یاد شده، برای انجام کارهای مخابراتی به کوه بیرک رفته بودند و در راه بازگشت هدف تیراندازی قرار گرفتند. شماری از گروه‌های مسلح مخالف حکومت ایران در استان سیستان و بلوچستان فعالیت می‌کنند و هنوز هیچ گروهی مسئولیت حمله روز پنجشنبه به مأموران سپاه پاسداران را نپذیرفته است. و زمین لرزه‌ای به بزرگی 4.8 ریشتر شهرستان شنبه در استان بوشهر را لرزاند. خبرگزاری ایسنا به نقل از مدیر کل بحران استان بوشهر گزارش داده است که این زلزله حدود ساعت 11 صبح امروز جمعه 21 فروردین ماه رخ داده. به گفته مدیر کل بحران استان بوشهر، در پی این حادثه تیم‌های ارزیاب هلال احمر و فرمانداری به مناطق زلزله زده اعزام شدند و تاکنون موردی از خسارت جانی و مالی گزارش نشده است. زمین لرزه در عمق 21 کیلومتری از سطح زمین رخ داده و اعلام شده است که دستگاه‌های امدادی در حال آماده باش هستند. آقای فاطمی
ممنونم، خبرها را از فهیمه خضر حیدری شنیدید. نگاهی میاندازیم به دستور کار مجله شامگاهی. بحران یمن و خبرهای مربوط به آن همچنان در رأس خبرهای جهانه و در این میان پارلمان پاکستان مشارکت این کشور در ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در یمن رو رد کرده. نگاهی داریم به مسائل مرتبط با یمن. موضوع تفاهم هسته‌ای ایران هم موضوع دیگری است که همچنان در صدر خبرها جای داره. امام جمعه تهران هم امروز گفت توافق جامع باید روشن و گویا باشه. گزارشی در این زمینه خواهید شنید. آمریکا و فرانسه به سخنان دیروز آیت الله خامنه ای درباره رفع یک جای تحریم ها واکنش نشان دادند. نگاهی داریم به این واکنش ها. نگاهی نیز خواهیم داشت به واکنش مطبوعات بین المللی به سخنان آیت الله خامنه ای. تکلیف کارلوس کیروش و سرمربیگری تیم ملی فوتبال ایران هنوز در پرده ابهامه و ظاهراً قراره که این یکی دو روزه تکلیف روشن بشه. در این ارتباط و دیگر خبرهای ورزشی با فریبرز غریب گفتگوی زنده خواهیم داشت. و در بخش دوم مجله شامگاهی برنامه هفتگی جامعه رو خواهید شنید. با ما بمانید. بحران یمن و تنش میان ایران و عربستان سعودی بر سر یمن همچنان در رأس خبرهاست. همراه با ایلیا جزایری گزارشگر رادیو فردا در منطقه خاورمیانه که در استودیوست نگاهی میاندازیم به این موضوع. ایلیا، بعد از حرفای تند دیروز آیت الله خامنه‌ای به عربستان سعودی، امروز احمد خاتمی امام جمعه تهران هم به شدت به عربستان حمله کرد. چطور با همین موضوع شروع کنیم؟
بله آقای فاطمی، هنوز تنش میان ایران و عربستان ادامه داره. دست کم تنش لفظی و بخشش هم تنش دیپلماتیک است. امام جمعه تهران، آقای احمد خاتمی همچون آقای خامنه‌ای حمله ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی به حوثی‌های یمن رو تشبیه کرد به حمله اسرائیل به نوار غزه و گفت حتما این حمله شکست خواهد خورد، چرا که غزه ای که در برابر اسرائیل یک منطقه کوچک بیش نیست تونست پیروز بشه و اسرائیلی ها شکست خوردن و این سرنوشت عربستان خواهد بود. یک مسئله دیگه هم اضافه کرد آقای خاتمی، گفت عربستان جنگی نیابتی رو از سوی اسرائیل آغاز کرده در یمن. این بخش البته در صحبت‌های آقای خامنه ای نبود. کاردار عربستان سعودی در تهران به وزارت امور خارجه تهران هم احضار شده در واکنش به صحبت‌های آقای احمد العسیری سخنگوی وزارت دفاع عربستان سعودی که جمهوری اسلامی ایران را متهم کرده به آموزش گروه انصار الله یا همون حوثی‌ها، چون ایران این اتهام رو تکذیب می‌کنه، اتهامی که خب بسیار از کشورهای منطقه اون رو تکرار می‌کنن. آمریکا هم در این باره صحبت کرده. سعود الشریم امام مسجد مکی در خطبه‌های نماز جمعه امروزش گفت آنچه که روی داد در یمن در حقیقت هدفش کشور حرمین یعنی عربستان سعودی بود و در نهایت اینها میخواستن به عربستان سعودی برسن، به کشور حرمین به تعبیر خودش، اما خشم حکیمانه باعث شد که جلوی این اتفاق گرفته بشه.
آقای احمد خاتمی اشاره معنیدار دیگری هم کرد و گفت انقلاب یمن از جنس انقلاب اسلامی ماست. و اما تحول مهم دیگه در ارتباط با یمن این بود که نمایندگان پارلمان پاکستان به اتفاق آرا در مورد ورود به عملیات نظامی در یمن اعلام بیطرفی کردند.
درسته، پارلمان یمن چند روز هست در این باره بحث و تبادل نظر میکنه. در حقیقت این عربستان سعودی بود که از پاکستان خواسته بود در عملیات طوفان قاطعیت، همون عملیاتی که در یمن در حال انجام هست، مشارکت کنه. میان مسئولان پاکستانی اختلاف نظر وجود داره در این باره. تا در نهایت هم پارلمان پاکستان مصوبه‌ای داشت امروز، گفت که به شدت از بحرانی شدن اوضاع امنیتی و انسانی در یمن نگران هست، چرا که این اوضاع بر صلح و ثبات در منطقه تأثیر میگذاره. خواستار اون شده که پاکستان در تنش یمن بیطرف بمونه تا بتونه نقش دیپلماتیک خودش رو برای پایان دادن به بحران یمن ایفا کنه. البته از عربستان سعودی هم اعلام حمایت کرده.
و از آخرین تحولات میدانی در خود یمن چه خبری لیا؟
امروز صنعا هدف حملات سنگین جنگنده های ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی بود. چند انبار مهمات و همچنین وزارت دفاع یمن در صنعا هدف بمباران بود، بمبارانی که چند ساعت به طول انجامید. گفته میشه خسارت های زیادی از لحاظ مادی به حوثی ها و همچنین گروه علی عبدالله صالح رئیس جمهور سابق یمن زد، که البته آقای صالح متحد حوثی ها هست.
سپاسگزارم ایلیا جزایری، گزارشگر رادیو فردا در منطقه خاورمیانه. و این مجله رو با گزارشی دیگر پی میگیریم در ارتباط با سخنان آیت الله خامنه‌ای که در بخشایی به تفاهم هسته‌ای لوزان اشاره میکرد. احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران 24 ساعت پس از این سخنان در فرازهایی از خطبه‌های نماز جمعه امروز به موارد مهم صحبت‌های رهبر ایران اشاره کرد. آقای خاتمی با تایید تیم هسته‌ای ایران گفت که هر گونه توافق جامعه باید روشن و گویا باشه و در این حال خطاب به موافقان و مخالفان تفاهم هسته‌ای گوشزد کرد که حواسشان باشد که اطلاعات طبقه بندی شده رو افشا نکنند. گذشته از صحبت‌های اخیر آیت الله خامنه‌ای، حسن روحانی و دو تن از افراد حاضر در تیم هسته‌ای ایران، احمد خاتمی پنجمین فردی است که در 24 ساعت گذشته درباره تفاهم لوزان اظهار نظر می‌کند. مخاطب این صحبت‌ها قرار چه کسانی باشند؟ جزئیات بیشتر رو از سمیرا قرایی بشنوید.
8 روز پس از تفاهم هسته‌ای لوزان، احمد خاتمی سرانجام در مقام امام جمعه موقت تهران در خطابه‌های امروزش از این تفاهم حرف زد. هرچند این گفته‌ها حرف‌های خود او نبود و حاوی 11 نکته‌ای بود که او در رابطه با حرف‌های اخیر آیت الله خامنه‌ای برداشت کرده بود. احمد خاتمی در موضعی که ادامه موضع رهبر ایران است، درباره تفاهم لوزان گفت که نه به دار است و نه به بار و در نتیجه تبریک و تهنیت ندارد. آقای خاتمی همچنین از تحلیلگران داخلی خواست
تحلیلگران ما به گفتار خودمونی ها اعتماد کنند، اینکه حرفای خودمونی ها رو نقد کنند، فرزندان این ملت رو نپذیرند، بیان فلان آدم آمریکایی چنین چیزی گفته، سخنگوی کذا چنین چیزی گفته، او را محور قرار بدن، به نظر میرسه کار نادرستی باشه.
یکی از نکات جالبی که آقای خاتمی به آن اشاره میکند این است که رهبر ایران همونطور که خودش گفته است تنها در جریان کلیات مذاکرات است و جزئیات آن را پیگیری نمیکند. فاروق نگهدار فعال سیاسی در رابطه با علت ذکر چنین مسئله‌ای از این جهت که همه طرفای درگیر در مذاکرات میگویند هنوز در جزئیات اختلافات بسیاری باقی مانده، به رادیو فردا چنین میگوید:
اهمیت این مسئله در این هست که از یک سو اختیارات رو میخواد به دولت بده و مسئولیت رو بر عهده دولت قرار بده آقای خامنه ای، و این حالتی که در روز اول عید هم اعلام کرده که امسال باید سال همبستگی دولت و ملت و همدلی و همزبانی دولت و ملت باشه، این تا حدودی به تحقق نزدیک بشه. از یک سو این نظر رو داره، از یک سوی دیگه تأکید بر این که جزئیات کار من نیست، میخواد دست دولت رو باز بگذاره که اگر لازم باشه بدبستانی با قدرت‌های جهانی صورت بگیره در جهت توافق، این بدبستان صورت بگیره. یک تدبیر مهمی بود که آقای خامنه‌ای انجام داد.
در روزهای اخیر عالی رتبه ترین مقام‌های ایرانی شامل رهبر و رئیس جمهور و همچنین علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی و عباس عراقچی از مذاکره کنندگان ارشد درباره تفاهم لوزان، حقوق ایران و مسائل پیش رو تا تیر ماه و رسیدن به توافق جامع صحبت کردند. آیا کلیت این حرفا قرار است پیامی برای طرفای درگیر در مذاکرات داشته باشد یا تنها برای مخاطبان در داخل ایران زده می شود؟ فروخ نگهدار:
هر دو سو به نظر من مهم هست، هم مخاطبان داخل ایران و هم مخاطبان بین المللی. اهمیت مسئله برای مخاطبان بین المللی این هست که پیام قدرتمندی رو از جانب ایران به جامعه بین المللی ارسال میکنه که ایرانیان چه در سطح حاکمی و چه در سطح مردم متحد هستند و موافق توافقی هستند که دولت ایران به امضا برسونه. از سوی دیگه بخشی از نیروهای تندرو در داخل کشور موافق آنچه که انجام شده یا در حال انجام هست نیستند. آقای خامنه ای در اونجایی که در صحبت خودش میگه که من به دولت توصیه میکنم عجله نکنه، این هست که میخواد همدلی و همزبانی که لازم میبینه بین دولت و ملت به وجود بیاد این امر رو تقویت بکنه. بنابراین جهت داخلیش استحکام موقعیت جمهوری اسلامی ایران از نظر حمایت اجتماعی و جنبه بین‌المللی هم تقویت مواضع ایران با بیشتر کردن پشتیبانی ملی و گرفتن امتیازات بیشتر.
این توصیه به عدم تعجیل در رسیدن به توافق شب 20 فروردین در صحبت‌های عباس عراقچی خود را نشان داد. مذاکره کننده ارشد ایران در یک گفتگوی تلویزیونی اعلام کرد که اگر توافق مطلوب آیت الله خامنه ای حاصل نشود، مذاکرات هسته‌ای تمدید خواهد شد. این توافق نامطلوب چیست و واکنش آمریکا به احتمال تمدید مذاکرات چه خواهد بود؟ فرخ نگهدار.
تمام جهات مورد توافق ایران و غرب قرار گرفته. اون چیزی که قطعیت پیدا نکرده علیه تحریم. وقتی ما صحبت از تمدید میکنیم و تداوم میکنیم، مسئله این است که ما اونقدر مذاکره رو ادامه بدیم که امریکا و متحدین قانع بشن که تحریم ها رو باید لغو بکنن. ممکنه هنگام بازرسی مقامات آژانس بین‌المللی هسته‌ای از ایران و اعلام این که محدودیت ها به اجرا در آمده، اون روز رو همزمان بکنن با لغو تحریم ها و امضای قطعی توافق.
واکنش ها به تفاهم لوزان در سطوح مختلف از طرف تمامی گروه های درگیر در مذاکرات هسته‌ای همچنان ادامه دارد و طرفین کمتر از 3 فرصت دارند تا این تفاهم را به توافقی جامع بدل کنند.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا پی می‌گیریم. سخنان دیروز آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران و اظهارات او درباره نامشخص بودن آینده تحریم‌ها واکنش‌های وزارت خارجه آمریکا و فرانسه را به همراه داشتیم. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده است که تعلیق تحریم‌های ایران در چند مرحله انجام میشه و وزارت خارجه فرانسه گفته است که تحریم‌های اقتصادی از جمله مواردی است که هنوز بر سر اونها توافقی به دست نیامده و در همین حال شماری از سناتورهای جمهوری‌خواه آمریکا به سخنان رهبر ایران هم واکنش نشون دادند. گزارش همکارم سپیده بهکام رو در این زمینه بشنوید.
تنها ساعتی پس از اظهارات آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران و ابراز نظر درباره برداشتن کامل و یک مرحله‌ای تحریم‌ها، وزارت خارجه آمریکا به این سخنان واکنش نشان داد. جف راتکه سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در این زمینه گفت:
We're not going to respond to every public statement made by Iranian officials.
قرار نیست به تمام اظهار نظرهای عمومی مقامهای ایرانی پاسخ دهیم. اما به عنوان نمونه، تحریم‌های ایران مرحله به مرحله برداشته می‌شوند، به شرط آنکه مطمئن شویم ایران بر اساس توافق جامعه نهایی به تعهداتش عمل کرده است.
در همین حال لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه نیز در واکنشی جداگانه گفته است مسائلی مانند تحریم‌های اقتصادی ایران وجود دارد که هنوز بر سر آنها توافقی انجام نگرفته است. به گفته آقای فابیوس، سخنان رهبر ایران نشان می‌دهد کارهای زیادی باید انجام شود. یک هفته پس از تفاهم ایران و 6 جهانی برای محدود کردن برنامه‌های اتمی تهران در مقابل برداشته شدن تحریم‌ها، آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه این تفاهم را کم اهمیت دانست و گفت همه چیز در جزئیات است. ممکن است طرف به گفته او بدعهد مقابل بخواهد در جزئیات کشور ما را محصور کند. این سخنان رهبر جمهوری اسلامی بهانه ای شد تا یک بار دیگر شماری از سناتورهای جمهوری خواه آمریکا که از مخالفان تفاهم هسته‌ای با ایران هستند علیه این تفاهم و سیاست‌های دولت باراک اوباما ابراز نظر کنند. از جمله مارک کرک اعلام کرد که سخنان رهبر ایران نشان می‌دهد ایران موفق نشده بر سر چارچوب سیاسی که شامل مؤلفه‌های یک توافق جامع است با ایالات متحده و شرکایش به توافق برسد. تام کاتن، دیگر سناتور جمهوری خواه، نیز در توییتر خود نوشت پیام‌های متناقض تهران و واشنگتن نشان می‌دهد طرفین بر سر اینکه برنامه هسته‌ای ایران تا چه حد تحت نظارت باشد به توافق نرسیدند. رهبر جمهوری اسلامی ایران با این حال می‌گوید نه با این تفاهم موافق است و نه مخالف، بلکه به این مذاکرات اصلاً خوشبین نیست.
بنده هیچ وقت به مذاکره با آمریکا خوشبین نبودم، نه از باب یک توهم بلکه از باب تجربه کردیم.
به باور رهبر جمهوری اسلامی باید در روز توافق نهایی تحریم‌ها به طور کامل لغو شود، در حالی که کاخ سفید اعلام کرده لغو یک مرحله تحریم‌ها امکان پذیر نیست.
نباید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.
ساعت 19:20 است به وقت ایران، 16:50 به وقت مرکزی اروپا. مجله شامگاهی رو از رادیو فردا پی میگیریم. یک هفته از تفاهم هسته‌ای بین ایران و گروه 5 علاوه 1 میگذره و آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه در واکنشی دیرهنگام گفت که همه چیز به جزئیات بستگی داره و اینکه اون چه تاکنون انجام شده نه اصل توافق رو تضمین میکنه و نه محتوای اون رو. آقای خامنه‌ای همچنین گفت که توافق نکردن شرف دارد به توافقی که منافع و عزت ملت رو از بین ببره. سخنان آیت الله خامنه‌ای واکنش‌های متفاوتی رو در رسانه‌های خارجی برانگیخت که حسن فرامرز نگاهی دارد به خلاصه‌ای از اونها.
در واکنش به اظهارات علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران، وال استریت جورنال نوشت که خامنه‌ای و اوباما در جزئیات تفاهم هسته‌ای رو در روی یکدیگر قرار گرفتند. به اعتقاد وال استریت جورنال، اظهارات اخیر خامنه‌ای ممکن است جست سیاسی باشد، اما چیزی که هست این است که چنین اظهاراتی می‌تواند بر اختلافات میان طرفین دامن بزند و مانع از آن شود که مذاکرات هسته‌ای به ساحل امن برسد. در واکنش دیگر، روزنامه گاردین روز پنجشنبه در مطلبی که در وبسایتش منتشر کرد، نوشت که توافق هسته‌ای به منزله پیروزی جناح میانه‌رو و اصلاح طلب در ایران است. به گزارش گاردین، جشن و پایکوبی ایرانیان در خیابان‌های ایران به خاطر تعداد سانتریفیوژها و ادامه فعالیت‌های هسته‌ای نبود، بلکه به این خاطر بود که دیدند در سایه این تفاهم کشورشان بالاخره پس از 30 سال از انزوا خارج می‌شود و بار دیگر به جامعه جهانی می‌پیوندد. به گزارش گاردین، این تفاهم هسته‌ای می‌تواند پاداشی باشد برای کسانی که به حسن روحانی رأی دادند تا به طور مسالمت‌آمیز و بدون خشونت در ایران تغییر ایجاد کند. در واکنش دیگر، روزنامه اکونومیست روز جمعه در وبسایتش مقاله‌ای منتشر کرد تحت عنوان هنوز برای پایکوبی زود است. به اعتقاد نویسنده این مقاله، تا توافق کامل هسته‌ای راه درازی در پیش است، زیرا که تندروهای هر دو دولت ایران و آمریکا نمی‌خواهند این گفتگوها به نتیجه برسد. اکونومیست در این حال به نقل از کارشناسان آگاه در دولت اوباما ابراز خوشبینی می‌کند که توافق هسته‌ای در دسترس است و دور از انتظار نیست. واشنگتن پست هم درباره این تفاهم هسته‌ای واکنش نشان داد. این روزنامه در مقاله‌ای به قلم فرید زکریا این پرسش را مطرح کرده است که آیا ایران منطقی است؟ فرید زکریا در این مقاله از قول دو گروه به ایران نگاه می‌کند. گروه اول کسانی هستند مثل بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، که معتقدند ایران منطقی نیست و فقط زبان زور را می‌فهمد. اما گروه دوم کسانی هستند که معتقدند برای شناخت سیاست‌های ایران باید خود را جای ایران گذاشت و از چشم ایران به قضایا نگاه کرد. فرید زکریا نوشت از نظر گروه دوم ایران کشوری است شیعه که دور تا دورش را کشورهای اهل تسنن گرفتند که بسیاری از آنها میانه خوبی با ایران ندارند. ایران 8 سال درگیر جنگ با عراقی بود که حمایت غرب را پشت سرش داشت. کشورهای خارجی از عملکردهای سازمانهای شبه نظامی نظیر سازمان مجاهدین خلق علیه دولت ایران حمایت کردند. 30 سال است که ابرقدرت جهان ایران را تحریم کرده است. رئیس جمهور آمریکا ایران را محور شرارت نامیده است. فرید زکریا نوشت عربستان سعودی که با دولت شیعه ایران شدیداً مخالف است، سال گذشته بزرگترین خریدار تسلیحات نظامی آمریکا در جهان بود. شبه نظامیان اهل تسنن در عراق و سوریه موجودیت شیعیان را به خطر انداختند و چند تن از همسایه‌های ایران نظیر روسیه، پاکستان، هند و چین و اسرائیل هم به سلاح هسته‌ای مجهزند. فرید زکریا می‌پرسد اگر هر کشور سکولاری هر قدر هم که منطقی باشد جای ایران بود، آیا همین کاری را نمی کرد که ایران دارد می کند؟ حسن فرامرز، رادیو فردا.
جامعه، مجله اجتماعی رادیو فردا.
شرایط درس خوندن تو ایران متاسفانه سخت.
برای کشور ایران اصلا چنین چیزی پسندیده نیست.
ما نمیدونیم در چه جامعه جهنمی زندگی میکنیم. همه داریم به هم آسیب میزنیم و آسیب میبینیم.
خبرهای جامعه ایرانی را هر جمعه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت تهران با ما مجله جامعه رادیو فردا دنبال کنید.
به خبرهای ورزشی این ساعت رسیده ایم. تماس تلفنی مستقیم ما با فریبرز قریب برقرار شده. فریبرز جان سلام، امیدوارم صدای من رو داشته باشی.
من صدا تو دارم. سلام به شما و همه شنوندگان عزیز.
فریبرز، قرار بود سرنوشت سرمربی تیم ملی فوتبال ایران و که در واقع گره خورده است به وضعیت آقای کیروش، امروز احتمالاً در جلسه فدراسیون فوتبال روشن بشه. گفته شده بود این یکی دو روزه معلوم خواهد شد. چه خبرهایی در این باره داری؟ آخرین خبرها چیست در این زمینه؟
دقایقی پیش سیما، یکی از شبکه‌های سیما، گزارش داد که جلسه امروز قرار بود در کمپ تیم‌های ملی انجام بشه اما انجام نشد. من فکر می‌کنم امروز قرار بود، یعنی تصمیم نهایی گرفته بشه. آقای کفاشیان دو روز پیش اعلام کرده بود حداکثر سه روز فرصت داده بود به آقای کیروش که تصمیم بگیره. پرداخت خسارت از در صورت لغو یک طرف قرارداد از سوی دو طرف باعث شده که این طرف‌ها دست به عصا بشن. فدراسیون فوتبال اگر خودش عضو کیروش رو بخواد باید حدود 1,400,000 یورو خسارت به او بده و اگر کیروش بخواد قراردادش رو یه طرف لغو کنه باید 3 ماه حق حقوقش رو ببخشه. اینا در حالیه که حمید جان هفته آینده قرعه کشی بازی‌های انتخابی جام جهانی 2016 است و خود بازی‌ام از 2 ماه دیگه شروع میشه و تیم ملی هنوز وضعیت سرمربیش و شروع کارش مشخص نیست و دوباره دغدغه اهالی فوتبال.
فریبرز جان، ما این مجله رو با اوضاع یمن و تنش‌های بین ایران و عربستان سعودی شروع کردیم، زمینه سیاسیش، ولی حالا تو همین اوضاع و احوال و تنش بین ایران و عربستان سعودی، رئیس باشگاه النصر عربستان که تیمش به پرسپولیس باخت امروز اظهار نظر عجیبی کرده. میشه در این مورد توضیحاتی بدی؟
باشگاه پرسپولیس اطلاعیه صادر کرد که 2 ساعت پیش گفته از طریق بخش حقوقی کنفدراسیون فوتبال آسیا بی احترامی عربستانی ها رو پیگیری میکنیم. تیم النصر همونجوری که اشاره کردی دو روز پیش به پرسپولیس جلوی 100,000 تماشاگر باخت. امروز خبرگزاری‌ها گزارش دادن که رئیس باشگاه النصر استقبال 100,000 نفری هوادارهای پرسپولیس رو تروریسم ورزشی خونده. در پی این موضوع آقای نجات فلاح قائم مقام باشگاه پرسپولیس شدیداً اعتراض کرده و گفته ما هیچ کوتاهی در مدت اینکه این تیم النصر تو تهران بوده هیچ کوتاهی نکردیم و ما از طریق مقامات AFC این مسئله رو پیگیری میکنیم. خبرها داغه، باید منتظر 1-2 روز آینده بود.
حدود 2 دقیقه وقت داریم فریبرز جان. هفته 25 لیگ برتر امروز شروع شد با یک بازی ته جدولی که این بازی تموم شده ظاهرن و استقلال و ذوب آهن هم در حال تموم شدن نیمه اول باید باشه. آخرین خبرها در این زمینه چیه؟
بله، هفته 25 شروع شد از 1-2 ساعت پیش. همونجور که اشاره کردی نفت مسجد سلیمان در خونه خودش 1-1 کرد با راه آهن. این دوتا تیم تیمای فانوس به دست ته جدول بودن. نفت مسجد سلیمان 15 بود و راه آهن 16 رده آخر. این مساوی به کار هیچ کدومشون نیامد. این دوتا سر جاشون موندن. جدال این تیمای پایین جدولی به خاطر اینکه تو لیگ برتر بمونن و ادامه بدن، مثل اون بازیای تیمای بالای جدول برای قهرمانی و نایب قهرمانی داغ داغ. غیر از این دوتا تیم من میبینم الان استقلال خوزستان و گسترش فولاد و پیکان هم 23 امتیازی هستند. اینها هم مبارزه میکنن که کنده بشن از این منطقه خطر. الان دقیقه 27 بازی استقلال و ذوب‌آهن اصفهان در ورزشگاه آزادی تهران، این نتیجه هم 0-0 تا الان، گلی رد و بدل نشده. بازی‌های هفته 25 همین خان ادامه داره. فردا با 3 تا بازی سایپا با سبا، گسترش فولاد، ملوان، پیکان و پدیده. اما یک شنبه بازی‌های داغه، یعنی اون 4 تا تیمی که از ایران نماینده ایران در لیگ قهرمانان هستن روز یک شنبه به میدون میرن. نفت تهران میزبان فولاد خوزستانه، سپاهان در اصفهان میزبان تراکتورسازیه و پرسپولیس هم میره اهواز با استقلال خوزستان بازی میکنه. همه خبرهای فوتبال و کشتی هم که در لس آنجلس آمریکاست منتظر این که فردا شب بازی‌ها شروع بشه، خبرهای داغ ورزشی داریم ان شاءالله در روزهای آینده شنوندگان عزیز رو مطلع خواهیم کرد.
سپاسگزارم فریدورز غریب.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 دقیقه است به وقت ایران. به بخش دوم مجله شامگاهی رسیده ایم. سپاسگزاریم از دوستانی که تا حالا همراه ما بودند و خوش آمد میگیم به شنوندگانی که اکنون به ما پیوستند. در ادامه این بخش برنامه هفتگی جامعه رو خواهید شنید، اما پیش از اون خبرها رو بشنویم از مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. وزارت خارجه آلمان میگوید سرعت لغو تحریم ها بستگی به عملکرد ایران دارد. به گزارش رویترز، سخنگوی وزارت خارجه آلمان روز جمعه گفت ما متوجه هستیم که منفعت ایران ایجاب میکند تحریم ها هر چه زودتر لغو شود و هنوز درباره جزئیات جدول زمانی برای لغو تحریم ها گفتگو نکرده ایم، اما اینکه تحریم ها از چه روز برداشته شود بستگی به ایران دارد. آیت الله خامنه ای روز پنجشنبه گفته بود او موافق یا مخالف تفاهم هسته‌ای لوزان نیست، اما در صورت رسیدن به توافق نهایی تحریم ها باید از روز امضای آن برداشته شود. ارتش سوریه اعلام کرده که عملیات نظامی برای بیرون راندن گروه حکومت اسلامی یا داعش را از اردوگاه فلسطینی یرموک آغاز کرده است. همزمان سازمان آزادیبخش فلسطین در بیانیه گفته است که در عملیات نظامی برای پس گرفتن این اردوگاه شرکت نخواهد کرد. در این بیانیه گفته شده که عملیات نظامی جان ساکنان اردوگاه را به خطر می اندازد و این سازمان می کوشد از طریق سیاسی مشکل را حل کند. اردوگاه یرموک از 10 روز پیش به اشغال داعش درآمد. احمد مجدلانی، یکی از مقام‌های سازمان آزادی بخش فلسطین، روز پنجشنبه گفته بود دولت سوریه و گروه‌های فلسطینی حاضر در دمشق توافق کردند با عملیات نظامی داعش را از این اردوگاه بیرون کنند. پارلمان پاکستان سرانجام امروز به بی‌طرفی این کشور در بحران یمن رأی داد. به گزارش خبرگزاری‌ها، نمایندگان پارلمان پاکستان به اتفاق آرا مداخله نظامی این کشور در یمن را رد کردند و خواهان حل مسالمت آمیز مناقشات در این کشور شدند. عربستان سعودی از پاکستان خواسته بود تا به ائتلافی به رهبری این کشور در حملات هوایی علیه شورشیان حوثی و در حمایت از رئیس جمهوری برکنار شده یمن عبدالرب منصور هادی شرکت کنند. اولین هواپیماهای حامل کمک‌های پزشکی صلیب سرخ جهانی و صندوق کودکان سازمان ملل در فرودگاه صنعا به زمین نشستند. به گزارش خبرگزاری رویترز، 2 هواپیمای سازمان صلیب سرخ و سازمان ملل روز جمعه پس از هفته‌ها درگیری و بحران که به بی‌خانمانی و آوارگی بیش از 100,000 نفر در یمن انجام می‌ده وارد صنعا شدند. مقام‌های رسمی هر دو سازمان اعلام کردند که بیش از 30 تن کمک و تجهیزات پزشکی به یمن فرستادند. 2 تن از ماموران مخابرات سپاه پاسداران در مرز ایران و پاکستان کشته شدند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، روز پنجشنبه این 2 مامور در شهرستان مهرستان در جنوب سیستان و بلوچستان در حالی که از کوههای بیرک پایین می آمدند توسط کسانی که از آنها به عنوان اشرار مسلح یاد شده کشته شدند. فرماندار مهرستان اعلام کرده است که ماموران که با نام‌های مرتضی محمد باقری و محمد محمدی سلیمانی از آنها یاد شده برای انجام کارهای مخابراتی به کوههای بیرک رفته بودند و در راه برگشت هدف تیراندازی قرار گرفتند. و زمین لرزه‌ای به بزرگی 4.8 ریشتر شهرستان شنبه در استان بوشهر را لرزاند. خبرگزاری ایسنا به نقل از مدیر کل بحران استان بوشهر گزارش داده است که این زلزله حدود ساعت 11 صبح امروز رخ داد. به گفته مدیر کل بحران استان بوشهر، در پی این حادثه تیم‌های ارزیاب هلال احمر و فرمانداری به مناطق زلزله زده اعزام شدند، اما تاکنون گزارش از خسارات جانی و مالی نرسیده است.
خبرها را از مینا بهارمست شنیدید و حالا میرسیم به برنامه هفتگی جامعه همراه با فهیمه خضر حیدری. من در اینجا با شما خداحافظی میکنم با آرزوی اوقاتی خوش برای یکایک شما دوستان و با سپاس از همراهی شما. تندرست و شادکام باشید. جامعه
سلام به همراهان مجله جامعه رادیو فردا، من فهیمه خضر حیدری هستم. عصر جمعه همه شما بخیر. در این برنامه نگاهی میکنیم به آخرین وضعیت یکی از مهمترین نمادهای شهر تهران، برج آزادی، که سالهاست درباره روند فرسایشی آن اظهار نگرانی میشود. پیش از اون اما شما دعوت میکنم به شنیدن چند خبر کوتاه. اینطور که خبرگزاری ایسنا گزارش داده، رئیس سازمان سوادآموزی ایران از طرح شناسایی و جذب کودکان در معرض آسیب خبر می‌دهد. طرحی برای باسواد کردن این کودکان که از فعالیت‌های مهم حوزه سوادآموزی محسوب خواهد شد. خبرگزاری ایسنا هفته گذشته از رسیدن قطار پولدارها به ایران خبر داد. حرکت قطار لوکس عقاب طلایی در سال 2015 در مسیر جواهرات پارسی از 20 فروردین ماه آغاز شده. این قطار که به قطار پولدارها مشهور شده، در سال گذشته 2 رفت و برگشت به ایران داشته است. قطار اکسپرس دانوب سال گذشته حدود 140 مسافر را با ملیت‌های اروپایی، آمریکایی، استرالیایی و آسیایی به ایران آورد. گزارش حاکی از آن است که این قطار قرار است تا پایان سال 2015 میلادی 8 برنامه رفت و برگشت به ایران داشته باشد. و در ایران روز زن و مادر رو پشت سر گذاشتیم. درهای آسایشگاه کهریزک روز پنجشنبه به روی عموم مردم باز بود. مسئولان این آسایشگاه از همه شهروندان دعوت کرده بودند تا روز پنجشنبه 20 فروردین ماه از صبح تا شامگاه با عاطفه و نوع دوستی خود به این آسایشگاه بروند، به مادرهای پیر سر بزنند و روز مادر در تقویم ایرانی را به آنها تبریک بگویند. از سال 1349 که حسین امانت معمار برجسته ایرانی برج آزادی را ساخت تا امروز که 44 سال بر شهر تهران گذشته، یک انقلاب بزرگ و تحولات پی در پی اجتماعی در حافظه شهر ثبت شده و برج‌ها و بزرگراه‌ها و پل‌ها به آن اضافه شده. از همان زمان تا به حال برج سفید شهر نماد پایتخت ایران شده است. مجموعه فرهنگی و هنری برج آزادی در سالهای گذشته زیر نظر بنیاد فرهنگی هنری رودکی اداره می شود و چیزی که بسیار از فعالان حوزه شهری بارهان را پی گرفتند و نیافتند، گزارش مستندی است درباره چگونگی نگهداری برج آزادی. اما این همه داستان این برج نیست. هر از گاه گزارش هایی از فرسایش و آسیب دیدگی برج آزادی می رسد. هفته گذشته بار دیگر خبرنگاران از سوراخ شدن سقف برج آزادی خبر دادند. خبری که وقتی به رئیس کمیته هنری شورای شهر تهران رسید، او اعلام کرد اطلاعی از آن ندارد. عبدالحسین مختاباد از تصویب بودجه‌ای برای مرمت برج آزادی خبر داد و گفت معاونت فنی و کمیته مشترک ساماندهی برج آزادی موضوع سوراخ شدن سقف این برج را پیگیری می کنند. بعضی خبرنگاران گفتند تصویب این بودجه ها خبر تازه ای نیست و اجرایی شدن بودجه مرمت برج موضوعی است که عملاً در سالهای گذشته اتفاق نیفتاده. آیا برج میلاد در نگاه مسئولان در این سالها جایگزین برج آزادی شده؟ آیا اهمیت نمادین برج آزادی به برج میلاد منتقل می شود؟ مریم سخاپور خبرنگار پیشین حوزه شهری در تهران بود است.
میتونه دو تا برج، حالا هم برج آزادی هم برج میلاد، توی جایگاه خودشون اون معنای نمادین رو داشته باشه. حالا خیلی از شهرهای دنیا چند نماد شهری به عنوان هویت اون شهر معرفی میشه، هیچ مغایرتی هم با هم نداره. برج آزادی توی جایگاه خودش یک سری ویژگی های خاصی خودشو داره. معماریه که برگرفته از طاق کسرای دوره ساسانی هست و همچنین تلفیقش با معماری اسلامی الان دارای قدمت خاص خودش هستش، میتونه یک نماد تهران باشه و برج میلاد با معماری متفاوت یک نماد دیگه، ولی برج آزادی هنوز خب اون جایگاه هویتی خودش رو حفظ کرده. شاید هنوز خیلی ها با برج میلاد نمیتونن این ارتباط رو بگیرن که معماری خیلی ویژه و خاصی داشته باشه و اونو نماد تهران بدونن، ولی هنوز برج آزادی یک نماد هویتی پایتخت شناخته میشه. ضمن این که خب بعد از گذشت چند دهه جزوی از میراث فرهنگی این شهر هم شناخته میشه.
نگرانی ها برای برج آزادی از آغاز دهه 90 شدت بیشتری گرفت. از سال 1392 روند فرسایش برج آزادی جدی‌تر شد. گزارش‌های متعددی در تمام این سال‌ها درباره وضعیت رو به تخریب این برج منتشر شده و اگرچه بنیاد فرهنگی هنری رودکی امور جاری برج را پیش برده، اما در بحث مرمت و نگهداری هرگز متولی این سازه نمادین و فرهنگی پایتخت ایران مشخص نبوده.
همیشه توی شهرداری، توی شورای شهر، حالا توی دهه اخیر گفته شده که مثلا مدیریت یک پارچه شهری، مدیریت یک پارچه شهری اینجور جاها خودشو نشون میده. در واقع بهره بردار برج آزادی بنیاد رودکیه. بنیاد رودکی وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاده. مسئولیت حفاظت از آثار میراثی با سازمان میراث فرهنگیه. مسئولیت نگهداری از شهر با شهرداریه. همیشه وقتی خواستن این سازمان ها مثلا در رابطه با برج آزادی کنار هم قرار بگن، کنار هم بشینن، مشکلات تازه شروع شده. یعنی هیچ موقع نشده اون مدیریت یک پارچه شهری توی همه جا، توی ترافیک تهران، توی خیلی جاهای دیگه که نیازمند این هستش که مثلا غیر از شهرداری سازمان های دولتی یا غیر دولتی کنار هم بشینن، هیچ موقع این اتفاق نیفتاده که یک همکاری، یک هماهنگی خیلی خوب میان اینها برگزار بشه، یک خروجی خوب داشته باشه و بعد به یه نتیجه خوبی برسه. و اینکه برج آزادی بیشتر از 15 ساله که داره چکه میکنه، یعنی یک بخشی از برج آزادی داره چکه میکنه. حدود 7-8 سال پیش یک پروژه مرمت شهرداری داشت در برج آزادی که کل محوطه رو آیاق‌کاری کنن. هزینه خیلی زیادی شد، فکر میکنم بالای 20 میلیارد تومان هزینه برای مرمتش انجام شد، ولی دقیقا در روزی که قرار بودش که حالت بهره برداری انجام بشه، مثلا نشون بدن که ما مرمت کردیم با هزینه 20 میلیارد تومانی، ولی برج آزادی اون روز هم داشت چکه میکرد. الان هم خیلی سال هستش، سالهای اخیر مرتب صحبت از مرمت میشه، شورای شهر بودجه هم در بودجه شهرداری قرار میده، ولی هیچ موقع این مرمت اصولی نبوده یا به مرحله اجرا خوب گذاشته نمیشه.
مرمت رویایی که آزادی در سر میپرورد و هیچگاه یا به درستی انجام نمیشود و یا به مرحله اجرا نمیرسد. مریم سخاپور.
سال 93 شورای شهر مبلغ 5 میلیارد و 700 میلیون تومان برای مرمت برج آزادی اختصاص داده بود و البته کار مرمت شروع نشد. حالا شاید دلیلش هم به خاطر اینکه به توافق نرسیدن، چون که همیشه این اختلاف بوده بین میراث فرهنگی و شهرداری. خب میراث فرهنگی کار شهرداری قبول نداشته، شهرداری کار میراث فرهنگی قبول نداشته. میراث فرهنگی هیچ موقع به طور جدی وارد نشده، خیلی انگار موضوع درجه چندمش بوده برج آزادی. خب بیشتر خرجا رو شهرداری کرده، ولی شهرداری اصولی نتونسته اجرا کنه کارهای مرمت و وضعیت هم همینجوری باقی مونده.
برج آزادی را برای یادبود جشن‌های 2500 ساله شاهنشاهی در ایران ساختند. معماری شاخص برج، تلفیق طاق‌ها که از معماری پیش از اسلام در دوره هخامنشیان و ساسانیان گرفته شده با معماری پیش از اسلام، جزئیات اجرای بنا و نحوه چیدمان سنگ‌های نما، همه از ویژگی‌هایی است که در منحصر به فرد بودن این برج برشمردند. علاوه بر فرسایش و آسیب دیدگی‌های سال‌های اخیر، گاه محوطه امن برج هم نقض شده. در سالهای اخیر و با وجود ثبت ملی برج آزادی در فهرست میراث فرهنگی، ساختن مسجد در برابر نمای شمال غربی برج استانداردهای بصری آن را هم تهدید کرده است. با من فهیمه خضر حیدری در این غروب جمعه همراه بودید با مجله جامعه رادیو فردا. سپاسگزارم از همراهی شما و تا جمعه دیگر و مجله جامعه دیگر. خدا نگهدار.
با فرارسیدن بهار فرکانس های موج کوتاه رادیو فردا تغییر کرده و شما می توانید با این طول موج ها و فرکانس ها صدای ما را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8:30 شب موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 5:30 عصر تا 9 صبح موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز،
از ساعت 13 تا 18:30 ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز،
از ساعت 6 بامداد تا 2 بعد از ظهر ردیف 19 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از ساعت 4:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از ساعت 4 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17880 کیلوهرتز.
الو رادیو فردا، آیا آقای
خروج نیروهای امریکایی از عراق؟
یارانها برای ما خیلی کمک
کرد.
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.